بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كلام الله عليه السلام وفيه بيان لما يخرب العالم به من الفتن وبيان هذه الفتن إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجال رجالا ان شاء الله توفیقی است خدمت عزیزان در این مناسبت پیش آمده و در این ایام بسیار مقتنم آغازین ماه رجب محضر مبارکتون بنا شد که استفاده کنیم از کلمات نورانی امیرالمؤمنین از خطبه گران سنگ امام و در ادامه مباحث امشب خطبه پنجاهم کلام پنجاه از کلمات نورانی امام رو بازگو میکنیم. عنوانی که آغاز سخن ملاحظه میفرمایید این است که در این کلام امام بیانی است، گزارشی است نسبت به اون چه که موجب تخریب عالم میشود که مراد از آن فتنه هاست و بیان میکنند حضرت شمه و گوشه ای هست چرایی و حال و هوای فتنه را تبیینی از فتنه می کنند و فتن انشاءالله این خطبه را خواهیم گفت کوتاه از خدمت دوستان ببینیم چه مقدار زمان می برد اما در عین کوتاهی خطبه ایست که بسیار تکان دهنده عمیق و باریک بینانه امام سخن را مطرح می کند. از سوی مورخان به لحاظ نگرش تاریخی مانند یعقوبی این خطبه رو نقل کردند، این کلام حضرت رو، و محدثان بزرگی هم مانند کلینی بازگو کردند و نقل کردند در کافی مستطاب که میتوانیم مراجعه کنیم. اما سخن امام این چنین است که انما قطعا این است که بدء وقوع الفتن، کلمه بدء به معنای الاول، به معنای الابتدا، سرآغاز، آغاز و شروع واقع شدن فتن، جمع فتنه، فتنه ها با دو نکته خواهد بود. یعنی امام ابتداءن ریشه فتنه رو مطرح می کنن که هر فتنه به نظر وجود و مبارک امیرالمؤمنین از دو نقطه آغاز می شود، دو سبب و عامل دارد. اما قبل از اینکه بیان امام را عرض کنم خدمت دوستان عزیز، خوب استحضار دارید خود عنوان فتنه یعنی شرایطی و موقعیتی که هنگامی که پیش می آید عرصه است برای آزمون آدمیان، لغزندگی انسانها و سقوط پای در ورطه انحطاط نهادن. صحنه هایی که در جامعه پیش میاد که اینها موجب عیارگیری آدمیان، لغزش انسان ها خواهد شد و محکیست برای دقت در ایمان و تقوا و عقلانیت و خرد انسان ها، قطعا همین اموریست که امام از اون تعبیر به فتن و فتنه می فرماید. پس بنابراین موضوع فتنه موضوع حساسی است، یعنی صحنه‌هایی که موجب لغزش بسیاری از انسان‌ها و عیارگیری آدمیان در جامعه می‌شود. بعض مصائب بزرگی که معلاسف در جامعه اسلامی وجود داشته است همین فتنه‌هایی است که بعد از پیامبر پیکره اسلام رو به شدت لرزاند. یعنی صحنه‌هایی پیش آمد بس اسف‌انگیز که موجب عیارگیری و لغزش بسیاری از کسان و مسلمانان شد در صداهای اسلام و به دنبال اون ادامه بدید بگوییم تا امروز هیچ جای باقی نیست که بدانیم جریان دارد موضوع فتنه. رسول خدا به رضوان الهی پیوسته است، اما جمعی از صحابه پیامبر مستقیما مقابل اهل بیت و خاندان او ایستادند. فتنه از این بزرگتر، مهیب‌تر، لغزاننده‌تر؟ زمان می‌گذرد، جنس این فتنه ها ادامه پیدا می‌کند. به عنوان نمونه می‌رسد به عصر خود این مرد و این صاحب سخن. امیرالمومنین مواجه می‌شوند در اولین ماه‌های آغاز کار و خلافت 4 ماه و 4 سال و 9 ماه وجود شریفشون با بعضی از صحابی پیامبر. به اتفاق همسر پیامبر مثلثی تشکیل شده است مقابل علی ایستادند و فتنه جمل به پا می شود. بس فتنه مهیبی است، چه خون ها می ریزد، چه انسان ها می لغزند. فتنه است، عجیب فتنه است. چیزی نمیگذارد به دنبال اون. بالاخره کسی که مورد تایید و منصوب خلفاء قبل از امیرالمومنین است در شام، دوران چندین دهه خلافت در شام را دارد. معاویه ابن ابی سفیان مقابل امام می ایستد، سفارایی می کند. فتنه شام و فتنه صفین شکل می گیرد. به دنبال اون یه عباد و زهاد و نساکی، یه گروهی برمیخیزند و به دنبال ماجرای حکمیت که در همین خطبه های پیشین خدمت عزیزان خواندیم، کار به جایی میکشد که این گروه عابد زاهد حافظ قاری قرآن مقابل امیرالمومنین میایستند و فتنه نهروان شکل میگیرد. این در اصل خود وجود و مبارک. و ادامه بدید در طول تاریخ عزیزان، مقوله‌ای به نام فتنه شکل می‌گیرد که بسیاری از انسان‌ها در این بستر می‌لغزند، دچار اشتباه در محاسباتشون میشن و انتخاباتشون و مع الاسف در وادی سقوط و انحطاط در می‌غلطند. البته این فتنه که عرض کردم بعد اجتماعی رو من گفتم، یعنی بعدی که شما در ادامه اگر بخوام بگم باید در طول حاکمیت بنی امیه ببینید، 80 سال ببینید، بعد از اون در مجموعه قریب 500 سال ببینید بنی العباس. یعنی تمام دوران فتنه است و تمام صحنه ها فتنه انگیز است برای مسلمانان و دوران سختی رو اسلام می گذراند که اگر بسا بسیاری از این مسائل نمی بود و محقق نمی شد و می بود اون درایتی که باید بود در بین مسلمانان، خوب چهره اسلام و جهان و بشریت و کره زمین شکل دیگری پیدا می کرد قطعا تاریخ بشر. این بعد کلان قضیه، یعنی بعد اجتماعی فتنه است که خدمت عزیزان عرض کردم. بله، بعد خرد اون بعد شخصی است، یعنی در حال هوای خود انسان، زندگی آدمی در شرایط خود انسان. گاه میبینید در بعض از آیات اشاره میشود که اینها یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین، یعنی گاه برای هر انسان یه فتنه هایی پیش میاد به لحاظ شخصی برای خودش، یه عرصه ها و صحنه های لغزشی که دچار انتخاب ناسواب میشه و میلغزد اگر نداشته باشه اون عیارهای انتخاب درست رو و معیارهای درست رو. ممکنه اینها در طی سال برای او بارها در زندگی شخصی انسان این فتنه ها تکرار میشه. ممکنه فتنه اقتصادی باشد، ممکنه فتنه خانوادگی باشه، ممکنه فتنه بفرمایید اخلاقی باشه. برای انسان عرصه های فتنه است. پس بنابراین مفهوم کلام امام در سطح کلان اون بعد اجتماعی رو میرساند، بعد فردی هم در دل اون مندرج و نهفته است. بریم سراغ سخن امیرالمؤمنین. ریشه یابی فتنه از زبان وجود مبارک مولا این است که انما بدء الفتن، بدء وقوع الفتن. بدانید نقطه آغاز و شروع فتنه دو چیز است. یک، احوا اون تتبع، هواهایی که تبعیت می شود. یعنی آغاز فتنه و شروع فتنه رو امام پیروی از هوا، هوا پیروی و هوا پرستی می داند وجود و مبارک امیرالمومنین. هنگامی که انسان ها به جای اون که اختیارشون رو و انتخابشون رو به عقل بسپارند، با عقول و اندیشه های ناب انتخاب کنند در مسیر، به جای اون که انتخابشون رو به شهر و خدا بسپارند، به دل و میل و سلائق و امیال سرسپردگی پیدا می کنند، در سراشیب فتنه قرار می گیرند. از دل این هواپرستی ها یه فتنه هایی برای انسان ها می جوشد، حال چه اون ابعاد کلانش چه بعد خورد فردی اون، فرقی نمی کنه، در این جهت مشترکند. الان در ادامه عرض می کنم خدمت دوستان. این یک، گاه یه میلی می جوشد هوایی، گاه جاه پرستی است این میل، گاه شهوترانی است، گاه آزمندی اقتصادی است این میل. انسان پی یه هوای اقتصادی رو می گیرد، می خواد تطمیع کند وجود خودش رو و چپاول کند، یعنی میل اقتصادی سیری ناپذیر، گاه میل جنسی سیری ناپذیر، گاه جاه طلبی و مقام پرستی یک انسان موجب وقوع یک فتنه در جامعه میشه، یک فتنه اجتماعی. حس شهرت، میل به مدح شدن و ثنا شدن، حب نفس، تمام اینها امیالی است که از دل چنین امیال مهار نشده ای هواها می جوشد، فتنه ها می جوشد و آشوب های فردی و اجتماعی محقق می شود. تعبیر امیرالمومنین لازم بود در ادامه عرض می کنم. بازم فرمود پس بنابراین اولین نکته احوا اون تتبع، دوم و احکام اون تبدع، احکام حکم ها، قضاوت ها، قواعد، حکم به معنای خود حکم، قانونهایی که اینها تو به تعبیر وجود و مارکن تو به تدعو، اینها بدعت نهاده می شود، یعنی احکامی که حکم خداوند نیست، خروج از کلام الهی است و خروج از سنت پیامبر. آنچه جزو دین نیست به عنوان حکم مقرر می شود بر اساس اون قانون و داوری شکل میگیرد بسیاری از موارد و حوادث در جامعه. این ریشه دوم. در کنار تبعیت از هوا و امیال و سلائق که انسان رو به دام فتنه میدهد، بدعتها، حکمها و قواعدی که اینها بدعتگونه است. یعنی بدعت یعنی چی؟ بارها گفتیم میدانیم، یعنی آنچه جزء دین نیست به عنوان دین به جامعه معرفی کردن، مقابل یعنی خروج از کلام خدا و سنت پیامبر خارج شدن و چیزی قانون و حکم دیگری رو جا زدن به جای اینها، این میشه بدعت. احکامون تبدع، تب به تعبیر حضرت، احکامون تب تدعو، حکمهایی که بدعت گزارده میشوند. پس امام ریشه فتنه های اجتماعی رو در میان مسلمانان و ریشه فتنه های فردی رو، چون به شکل عام میگن وجود و مبارکشون، دو نکته میدانن. یک، پیروی از سلائق، امیال، هواها. هوا بهترین تعبیر خود این کلمه، هوا ضد نقطه مقابل عقل و شعر میشه هوا. انگامی که انسان پیروی از هوا میکند به جای اون که پیروی از خدا و عقل کند، هنگامی که انسان به جای اون که به مر قانون الهی و نص کتاب خداوند و سنت پیامبر تن بده و احکام رو بپذیرد، خارج از اینها میشه و داخل میکند در دین خدا آنچه در دین نیست و جا میزند، غش میکند به جای دین، بدعتی را، اینجا آغاز فتنه هاست در جامعه. در تمام حوزه ها و زمین ها این فتنه خودش رو نشان میده. حالا دقت بفرمایید، عجیب امام، عمیق و باریک به چه ظرافتی اشاره میکنن که قابل توجه هست. خب در ادامه این دومی امام فهمد که یخالف و فیها کتاب الله، این بدعت هایی که گفتیم چیزهاییست که اینها درش مخالفت میشه با کتاب خدا، اینها مطابق حکم الهی نیست، قانون الهی نیست، حکمیست، حرفیست، قانونیست، داوریست، نقطه مقابل کتاب خدا، اما جاری میشه تو جامعه در زندگی من. بعد تو این فتنه ها این بود اجتماعی شه که امام می فهمد و یتولا علیها رجالون رجالن. وقتی این فتنه ها شکل می گیرد، در این فتنه ها تولی می کنند رجالی رجالی را. کلمه رجال اینجا مردان نیست، انسان هاست، گروهی است، پیروی می کنند گروهی از گروهی در این امر. یعنی یه جماعتی میان خودخواهانه، خود پرستانه، هوا پرستانه، به خاطر تطمیع امیالشون، به خاطر رسیدن به ریاست هاشون، صدارت هاشون، حب نفسشون رو پیاده کردن در جامعه، امیالشون رو تطمیع کردن، به منافع مادی و اقتصادیشون رسیدن، پیروی این احوائشون میان شروع میکنن در جامعه آشوبی رو بلوایی رو ایجاد میکنن که تو این بلوا محج میخورند انسان ها به مقتضای دینشون، عمق تقواشون، عمق ایمانشون و عقلانیتشون در پیشگاه خداوند سبحان. خیلی سخت. اینها میشن چی؟ میشن پایه. گروهی رو به تبعیت خودشون میارن که میشن پیرو. پی اینها رو میگیرن. بعد امام میفهمد چقدر تعبیر ظریفه، یتولا. ببین یتولا به معنای یتبعو، تبعیت میکنند. انما سلطانه علی الذین یتولونه. خداوند میگه تسلط شیطان بر کسانی است که تبلی میکنن شیطان را. یعنی چی؟ یعنی تبعیتش میکنن. اگر کسی تبعیت شیطان نکنه که شیطان بر او تسلط پیدا نمیکنه. اگر کسی پشت سر شیطان میگه الله اکبر راه میفته، میبنده قد قامت الصلاهشو به شیطان میگه، خب بعد شیطان میکشه در جای خاطر خواه اوست. تولی نتیجهش یعنی تبعیت. پشت کسی قرار گرفتن، ولایتشو پذیرفتن، تابعش شدن. یا تولا علیها رجالن. بعد تو این بدعت ها، تو این فتنه ها تولی میکنن، تبعیت میکنن بعضی از بعضی. یعنی یه گروهی جلو میافتن، یه گروهی پشت سر اینها حرکت میکنن. گروهی میشن جلودار فتنه، بقیه میشن اصحاب فتنه و پیگیر این فتنه. اونهایی که جلودار شدن دارن احواشون رو تطمیع میکنن و هواهاشون دارن تحقق میدهند به خواسته هاشو. اما این گروه بیچاره‌ای که پی اینها رو گرفتن، دیگه اینها متاسفانه فریب خوردگانی هستن که بسیار سرنوشت ناپسندی در انتظار اینهاست که در ادامه امام به لطائف این باب اشاره میکنن. خب حال ببینید، پس یه مقوله‌ای داریم به نام فتنه، فتنه‌های اجتماعی و فتنه‌های فردی و شخصی، که تو فضای فتنه انسان میلغزد. کسی که اون استواری در ایمان، دست پر ساده عرض کنم، مایه نداره، مایه اعتقادی، مایه علمی، مایه تقوایی، سرمایه عقلی نداره، این انسان فریب میخوره تو فتنه، میلغزد و متاسفانه خب دچار سقوط جدی میشه و از بین میره، به نابودی میرسه، به هلاکت میرسد چنین انسان. بعد شخصیشو هم در کنارش همان گونه که عرض کردم ندیده نگیریم، اون رو هم ببینیم، چه بعد اجتماعی چه بعد شخصی. حالا اتفاقی که میفتد اینه، برای تحقق فتنه، خب چطور میشه که انسان ها فریب میخورن تو فتنه؟ یه فتنه میشه بعد میپذیرن، پی کسی رو میگیرن، یا خودشون تو فتنه های شخصی خودشون میلغزن؟ چی میشه که اینطور میشه؟ آیا اهل باطل، اصلا فراتر از اون شیطان، پیروان شیطان، کسی که میخواد شیطان پرستانه و خودخواهانه، شیطان صفتانه و خودخواهانه امیال و خواسته های خودش رو پیاده کنه و از دیگران هم به عنوان اردو کشیش استفاده میکنه در این جهت، صاف و صریح میاد یه باطلی رو به مردم میگه، بعد مردم هم میان دنبال این باطل رو میگیرن، سینه میزنن زیر بیرقش؟ نه، مسلم این چنین نیست. این قسمت فرمایش امام فوق‌العاده عجیبه. خواهش میکنم به تمام معنا دقت کنید، ببینید چقدر زیبا آزاداندیشانه امیرالمؤمنین رو میکند خیلی از مسائل، که تحلیل کلی است به سیر تاریخ بشر، خدا میداند. دقت کنید، ببینید همینطور که عرض کردم، اهل باطل نمیان ابتداعا باطل خودشون رو به عنوان یک باطل محض معرفی کنند. شیطان نمی آید دامهای خودش رو مستقیما مطرح کنه و بگه آقا من می خواهم تو را از دین و ایمان و فضیلت و ناموس و وطن دورت کنم، من تو رو می خواهم به جهنم ببرم، منحطت کنم، بسم الله برو این فقره قتل رو انجام بده. نه، شیطان این کارو نمی کند. بلکه شیطان وقتی که میخواد کسی رو دعوت کند به چیزی چه میکند؟ زین لهم الشیطان و اعمالهم، تزیین میکند، تسویل میکند، سول لهم انفسهم امرا، تسویل میکند انسان رو با فریفتگی نسبت به این کار تشویق میکند. یعنی چهره کار چیزیست، وقتهایی در تفسیر گفتیم خدمت دوستان از اسامی شیطان چیست؟ غرور. فلا یغرنکم بالله الغرور، مردمان مراقب باشید غرور فریبتون نده. غرور نام شیطان است که شیطان چه میکند؟ مغرور میکند ما را. مغرور نه اینکه متکبر مغرور، نه نه، یعنی فریب میدهد. خود غرور یعنی ظاهر چیزی و باطن چیز دیگر، خود لغت اینه غرور، مغرور اینه معناش. کسانی که تابع شیطانند، پیروان باطل، اهل باطل همین کار رو میکنند. یعنی باطل رو که نمیان آشکارا بگن من میخوام از طریق ایجاد این فکر اشتباه در جامعه شما رو پیرو به خودم کنم، دفتری درست کنم، دستکی درست کنم، حزبی، مرامی، و بعد من از وجود این حزب به منافع خودم میرسم، من آقا میشم، رئیس میشم، سیادت، ریاست پیدا میکنم، بعد دیگه رسیدم به خواسته های اقتصادیم، به خواسته های اجتماعیم، به خواسته های سیاسیم، به خواسته های چه جنسیم، اخلاقیم، همه چی رسیدم. اینطور که نمیشه. مسلم کسانی که میخوان هوا باطل خودشون رو غالب کنن و به منافعشون برسند، اینها میان استفاده میکنن از عناوینی، از وجوهی و از مطالبی که با یه روکش حق باطل خودشون رو می آرایند و به خورد جامعه میدن و یه فتنه اخلاقی، یه فتنه اجتماعی، یه فتنه سیاسی، یه فتنه اقتصادی ایجاد میشه برای جامعه و فرد. ببینید امام چه میفرمایند؟ حالا باز جزئیات رو عرض میکنم. فلو ان الباطل، امام میفرمایند فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق، اگر باطل، مزاج یعنی تمزیج یعنی مخلوط شدن، اگر باطل خالص بشه، جدا بشه از تمزیج و ممزوج شدن با حق، لم یخفع علی المرتادین، جای هیچ نگرانی بر طالبانش نیست، جای هیچ خوفی نیست بر کسانی که طلبش میکنن. مرتادین، ارتیاد یعنی طلب، مرتاد یعنی طالب، کسانی که طالب این فکر میشن. یعنی امام دارن میفرمان که اگر باطل به خودی خود عیان و عریان مطرح بشه هیچ طرفداری پیدا نمی کند. اقل قلیلی، به ندرتی ممکنه این باطل به مزاقشان جور بیاید، کسی نمی خرد این باطل رو. حالا این ممکنه هرچی باشه، ممکنه فکر اعتقادی باشه، ممکنه مسئله دیگه ای باشه. ببینید اگر بازتر کنم مطلب رو خدمت دوستان عزیز، چون حساس و ظریف سخن امام، باید این رو لطیفتر انشاءالله توجه بفرمایید. ببینید آخر در طول تاریخ برای انسانهایی که عرق دینی داشتند، اینها حساسیت دینی داشتند، اساساً در وجودشون این نگاه به دین، تعظیم به دین، اون حس دینی در وجود همه انسانها، حالا کم و زیاد داره، بالاخره در وجودشون قوی بوده است، همیشه برای این که بخوان در این انسانها نفوذ بکنن جماعتی از چی استفاده میکردن؟ از همین پوشش استفاده میکردن. یعنی کسانی که میخواستن به صدارت و ریاست در جامعه برسن، کسانی که میخواستن از این کلا، از این نمد کلاهی برای خودشون ببرن تو جامعه، به بهره های اقتصادی برسن، کسانی که میخواستن خواسته ها و مطامع اخلاقی خودشون رو تأمین کنن، از بهترین وجوه براشون بود که متاع باطل خودشون رو با روکش دین به خورد جامعه دادن. هزاران فرقه، مکتب، مرام در طول تاریخ تشکیل شد. ببینید فعزل لهم سامری، وقتی خداوند ماجرای سامری رو مطرح نمی کنه، سامری قوم موسا رو که گمراه کرد بنی اسرائیل رو، اینها رو به گوسال پرستی برد، بعد وقتی که محاکمه میشه سامری چی میگه؟ میگه من اخستو، من آمدم مدتی پی موسا رو گرفتم، تبعیت موسا کردم، تمام حواسم جمع بود ببینم موسا چطور تو بنی اسرائیل نفوذ میکنه، بعد اخست و قبضتن من اثر رسول، یاد گرفتم که چه کار بکنم، بعد آن خواسته های خودم رو از طریق روش موسا به جامعه منتقل کردم. از این طریق موفق شدم که مردم رو به اینجا برسانم. سابقش مالکه 4000 سال قبل. در طول تاریخ بسیاری از کسان وقتی میخواستن باطلی رو به جامعه عرضه کنن و به خواسته ها و مطامع خودشون برسن و به فتنه انسان ها رو بندازن، تابع هواهاشون باشن، بدعت هاشون رو به جامعه بدن، اینو در قالب چی مطرح کردن؟ در قالب دین و دیانت و شریعت و تشرع و خدا و پیغمبر و معاد و عرفان و معنویت و عرض به خدمت حضرت عالی شریعت و هر چه بخواهید این عناوین مقدس پوشش شد برای اینکه اون باطل ممزوج با این حق بشه تا بتواند که در دلها نفوذ کنه. بعد اینجا شد عرصه فتنه. حالا اونهایی که عیار درست رو داشتن تشخیص دادن، اونهایی که نداشتن بسیاری لغزیدن. ببینید شما، نمیخوام خیلی به عینه بحث رو خدمت دوستان مصداقی بکنم، همین در اصل زمان خودمون، همین عنوان معنویت، عنوان عرفان، یه چیزهایی که ببخشید دیگه بگذارید این جمله را عامیانه بگویم، هنگامی که اهل معرفت میشنوند این سخنان رو واقعا جا داره شاخ در بیارن، بعد اسمش میشه عرفان. اسمشو میزنن عرفان. اصلا ماهیت عرفان چیست؟ مفهوم عرفان کدام است؟ اون حقیقت ارتباط عارفانه با خداوند که در خطبه 222 نهج البلاغه به اوج میرسد و امیرالمؤمنین مطرح میکند، ماهیت حقیقی عرفان که نیست مگر اون شهود باطنی که بر اساس تصفیه تام و تمام نفس انسان به دست آمده است کجا؟ و بازی کردن با دل و ذهن و فکر انسان ها که در پس اون متامه و اغراض و اهداف است و به تعبیر امیرالمؤمنین اهوا اون تتبع. در تمام کره زمین صد کره خاک وجود داره امروزی و میلیون ها انسان گرفتار این فتنه اند الان. میلیون ها انسان، عدد رو میشه بالاترم که گفت، گرفتار این فتنه اند امروز در دنیا. گروهی باطل خودشون رو با این روکش در طول تاریخ مطرح کردند و الان هم مطرح میکنند و از دل اون فتنه ها میجوشند. گروهی برای انسان های دیگری که حساسیت دینی ندارند از عناوین دیگه استفاده کردند. مباحث عقلانیت هست و خردورزی هست و حقوق بشر هست و آزادی هست و عرض به خدمت حضرت عالی حمایت از چه هست و چه هست و بالاخره کسی سریع که نمیتونه بگه آما بنا داریم که روزی 1 میلیون بشکه نفت شما رو مردم عراق ببریم من بعد رایگان. نمیتونه اینطور بگه. باید بیاد مبارزه با تروریسم رو مطرح کنه، باید بیاد آزادی مردم عراق رو مطرح کنه، باید سقوط دیکتاتور مطرح کنه تا بعد بتونه روزی 1 میلیون بشکه رو برداره ببره رایگان، بدون یک پنس، بدون یک پنی. خب این باید روکشی داشته باشه این باطل که بتواند بیاد این باطل رو در قالب حق ارائه کنه. این سخن رو امیرالمومنین دارن مطرح میکنن. فمن فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق، اگر باطل قاطی با حق نشه هیچ بر طالبان اون ترسی نیست، باکی نیست، هیچ کی طالبش نمیشه. کسی باطل محض رو نمیخواد ولو از شیطان، از شیطان هم نمیخواهند. خب ولو ان الحق خلص من لبس الباطل، و اگر ولو ان الحق خلص من لبس الباطل، اگر حق محض خالص خالص مطرح بشه و تو مطرح کردن حق باطلی نباشه، اگر واقعا حق محض و مسلم عرضه بشه، انقطعت عنه السنت المعاندین، دیگه بریده میشه زبان معاندین و بدخواهان، حق روشن هیچ سوء استفاده ازش نمیشه، جایی از حق سوء استفاده میشود که حق خالص مطرح نمیشود، همان گونه که باطل با روکش حق مطرح میشه. هر دو طرف قضیه رو امام مطرح میکنه. اما تمام مصیبت به نظر من علی اینجاست و تمام بدبختی انسان ها اینه. این موضوعی که عزیزان بنده ده ها بار مطرح میکنم خدمت دوستان، اینه که عرض کردم و وقتی میرید سراغ قرآن دیگه کار تمام است، وقتی میرید سراغ نهج البلاغه کار تمامه، وقتی میرید سراغ صحیفه سجادیه کار تمامه. یعنی میدونید با 3 کتابی مواجهید که حق محضند، باطل درشون هیچ وجود نداره. با آسودگی خاطر انسان خودش رو می سپارد به این عرصه بی انتها و مهار وجودش رو می تونه بده به معارف این 3 کتاب مستطاب. اما وقتی میری سراغ بعضی از چیزها، بعضی از فکرها، بعضی از مکتبها، نه اینکه اینا حرف خوب نداشته باشن، نه اینکه اینها حرف حسابی نداشته باشن، نه بالاتر، نه اینکه تو اینها حق نباشه. آه مشکل اینه که امیرالمومنین میفهمد ولکن، مشکل جایی است که یؤخذ من هذا ذخس و من هذا ذخس. فتنه از اینجا شروع میشه، ابتلاعات انسان ها از اینجا شروع میشه که ذخس من هذا میشه من هذا ذخس و من هذا ذخس. ذخس به معنای یه قبضه و یه مشت گیاهیه که شما بردارید، بعد تو این تر هست، خشک هست، بدبو هست، خوشبو هست، یه دسته گیاه اینچنین. خذ به یده که ذقسن. اینو در ماجرای ایوب داریم که وقتی اون به اصطلاح مجازات رو ایوب خواست انجام بده، گفت آه بگی یه دستهی بگیر و چنین بزن فلان اینها. ذقس یعنی یه مشتی که منوست تو دستمون چیه، ما دست کردیم کندیم این مقدار علف رو، حالا تازه و بدبو و زیبا و زشت و گل لاله هم توش هست، نمیدونم گزنک هم هست درش، این چه ذقس. امام فرمود اینها متاسفانه مشکل در این هست که لاکن یؤخذ من هذا ذقس، از حق یه مشت برمیدارن و من هذا ذقس از باطل هم مخلوط یه مشت دیگه برمیدارن. فیمزجان، تمزیج میشه، مزج میشه، ترکیب میشه، بعد این موجب ابتلا و موجب سقوط انسان ها میشه. فتنه از جایی آغاز میشود که به ما حق ممزوج با باطل را عرضه میکنند. فتنه از جایی آغاز میشه برای جامعه و فرد که شما یه مطلبی رو، یه موضوعی رو، یه فکری رو، یه مکتبی رو، یه پیشنهادی رو، یه چیزی رو میبینید که ماهیتش باطل است اما روکش آن مطلع است، حق نماست، پوشش پوشش حق است، آن محتوا باطل است. حالا با چه بینش این رو باید تشخیص داد، این حق و از باطل رو، که این عنوانی که مطرح میشه اون عنوان پوششی است نه حقیقت مطلب. جایی که حق محض است تمام، جایی که باطل محض است تمام، اما جایی که به تعبیر امیرالمؤمنین یؤخذ من هذا ذقس و من هذا ذقس، یه حرف حساب داره میگه این طرف، یه حرف باطل داره میگه. ته قضیه رو که نگاه میکنید، احواء تتبع و احکام تبتدع، ریشه اون یا بدعت هست یا حواس، میل پرستی است و امثال اون. فرمود فیمزجان، بعد اینجا دیگه بدبختی برای انسان میشه. فهنالک، در چنین جایی که انسان مواجه میشه با یه باطل ممزوج به حقی، واقعا این ارزش این سخن امیرالمؤمنین عرض کردم، در درازای طور تاریخ بشر این سخن جاری است، جاری بوده است و جاری است و جاری خواهد بود. معلاصف بسیاری از فکرها، مکتبها، مرامها، مکتوبات، تألیفات، سخنان، زبانها، دقیقا اینه که امام دارن میفهمن، بخشی حق بخشی باطل، حالا این ترکیب شده و ممزوج شده، تفکیک این حق و باطل کار کیست؟ کار هر کسی نیست، میشه فتنه. فرمود فهنالک یستول شیطان علی اولیائه، تو این شرایط شیطان مستولی و چیره میشه بر اولیائش، یعنی اون کسانی که ولایتشون رو به شیطان دادن دیگه تو این فضای ترکیب حق و باطل میرن دیگه به سوی باطل، میرن دیگه. اما از اون طرف تو این شرایط چه کسی میتواند تشخیص بده و اهل نجات باشه و بتونه این حق رو سرناسره کند، پالوده کند و پیرایش کند؟ و ینجو، چقدر زیبا امام فرمان، و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنى، اون کسانی که سابقه رحمت خدا در حقشون امضا شده است، اونها نجات پیدا میکنن تو این فتنه ها، اونها فریب این ظاهر حق مدارانه رو با اون اندرون باطل نمیخورن. اینها بو میکنن، ببخشید این تعبیر رو عرض میکنم، بو میکنن اینها، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، قرآن گفته اگر تقوا داشته باشید خدا بهتون فرقان میده، بعد تمیز میدید باطل را از حق، بعد میفهمید. بله، هنگامی که میاد تو وجود انسان اون آثار و برکات نورانیت تقوا، نورانیت ایمان، المؤمن و ینظر به نور الله، به نور خدا مؤمن میبیند، یهد الله لنوره من یشا، به نور خدا هدایت میشه انسان و تمیز میده سخن رو میشنود، مطلب رو میبیند، مکتب رو میبیند، اغراض پس اون برای چنین انسانی روشن. امام به آیه شریفه قرآن با یه مقدار تغییر در آیه ایجاد میکنن، استناد میکنن. این آیه در سوره مبارکه ام ان الانبیاء ان الذین سبقت لهم من الحسنى، اون کسانی که سابقه رحمت ما در حق اونها امضا شد به دلیل اعمالشون، تقواشون، پاکیزشیشون، ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك انها مبعدون، اینها بسیار دورن از دوزخ الهی. لا يسمعون حسیسا، اینا صدای ضعیفی از دوزخ و جهنم هم نمیشنون. و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، در آنچه جانهاشون میخوان اینها جاودانن. اینا کیان؟ اهل تقوا. یعنی ملاک نجات از فتنه رو امیر المؤمنین، فتنه اجتماعی و فتنه شخصی رو وجود نازنین مولا در این میدوند که و ینجو و نجات پیدا میکند انسان در این صحنه های فتنه انگیز ممزوج شده حق و باطل، کسانی که مسلحن به صلاح و تقوا، کسانی که نورانیت تقوا در وجودشون آمده است. الینجو نجات پیدا میکند، الذین سبقت لهم من الله الحسنى. در آیه شریفه است ان الذین سبقت لهم من الحسنى، اینجا امام آیه رو میگن من ال، آیه رو نمیگن، یعنی همون تعبیر رو میگن، شبیه آیه من الله الحسنى، تعبیر الله رو به کار میبرن. خب این کلام 50 وجود و مبارک امیر المؤمنین بود که خدمت دوستان گفتیم. امام یه تحلیلی دارن بر موضوع فتنه. فتنه از دو جا برمیخیزد، یک پیروی از هواها و امیال است که آشوبها و بلواهای اجتماعی و فردی ایجاد میکنه برای انسان، هنگامی که انسان اختیارش رو به جای خدا به هوا میدهد، به جای عقل به میل میدهد، نتیجه اون میشه که برای تطمیع خودش دیگران رو هم به میدان میکشد، به عرصه میکشد. اما راهش چیه؟ اینی که حق را با باطل ممزوج میکند، فریب میدهد، به ظاهر زیبا، فریبنده، عقل گرایانه، انسان مدارانه، حمایت از حقوق بشر میاد، حمایت از انسانهای مظلوم میاد، رهایی و آزادی ملت فلان میاد، عناوین دینی میاد، بعد در پشت اون تمام اهداف و مطامع اجرا میشود و محقق میشود. دریغا و فریبا. اینجاست که دیگه اگر انسان اختیار خودش رو به عقلانیت تقوا بدهد و نور تقوا در وجود انسان باشد، فریفته چنین صحنه‌هایی نخواهد شد. این پایان سخن وجود و مبارک امام در خطبه 50. خطبه 51. و من خطبه له علیه السلام لما غلب اصحاب و معاویه اصحابه او لما قلب اصحاب و معاویه اصحابه علیه السلام ارا شریعت الفراد. خب این تو ذهن خیلی از دوستان هست ماجرا. این خطبه مربوط میشه مسئله کوتاه میگم و تمام میکنم خدمتون، مربوط میشه ماجرای صفین. شنیدید ماجرا و مطلب رو؟ خب امیرالمومنین به کناره های فراد اومدن به طرف صفین. صفین علا وزن سکین، اینو در کتاب های لغت می نویسن، اینو صفین نخونید وقتی، اگرم دیدید کسی اینطور میگه اشتباهه. لغت صفینه، علاوزان سکین لغویون میگن. اسم منطقیش در عراق میدانید که به طرف شامات، شمال عراق، صفین، کناره های فرات، محل وقوع جنگ بین امام و معاویه. خب معاویه بر اساس اون به اصطلاح بگوییم تزویرهای رندانه خودش پیش بینی کرد که یارانش بیان و بتونن کناره های قابل دسترسی فرات رو تصرف کنن که یاران امیرالمومنین امکان استفاده از آب نداشته باشن. پیش دستی کرد و خودش رسون، فرمانده سپاهش دستور داد تصرف کردن، منطقه قابل دسترسی و آبشخور فرات رو اینها بستن و گرفتن. خبر به امیرالمومنین رسید، امیرالمومنین سریع کسی رو فرستادن، گفتن برو با معاویه صحبت کن، برید صحبت کن بگین درست نیست، ما برای جنگ آب نیومدیم و عرض به خدمتتون اصلاح کنید مطلب رو. فرستاده امیرالمومنین آمد، اتفاقا سعد ابن سوهان رو فرستادن، کسی که خوش زبان، خوش بیان و یه انسان فوق‌العاده است. اومد با متانت و ظرافت و زیبایی امیرالمومنین مطلب رو منتقل کرد و بازگو کرد. معاویه خندید، تمسخر کرد و نپذیرفت، گفت تمام شد دیگه، امکان نداره من و علی با هم بتوانیم از فرات بنوشیم. تعبیرش این بود، یا ما یا او. حالا خیلی جالبه، عمرو عاص در صحنه بود، گفت معاویه این کارو نکن، آب رو باز کنید، نگذارید، علی میگیره آب را و این ننگی برای تو میماند. مشاور اول بود، آن برفش نکرد. دیگه غرور گرفت، گفت برگشت سعد ابن سوهان امیر المؤمنین به مجرد این که آمد و خبر رو داد و اینها عرض به خدمتون منعوهم الماء از آب منع کرده بودن، سریع ایستادن، فرمانده هاشون رو صدا زدن، سپاه رو صدا زدن، شروع کردن به خطبه خواندن. خطبه که چی؟ چهار خط. کل این مطلب چند دقیقه شده؟ یک دقیقه. اما ساعتی نگذشت که فراد در تصرف یاران علی در آمد. این قدرت بیان، مدیریت جنگ، مدیریت نبرد، نه مدیریت جان و دل انسان ها، تصرف در قلوب و ذهن انسان ها رو ببینید امیرالمومنین چگونه نشان میدهد. قد استطعموکم القتال. امام اینطور صحبت آغاز میکنند، اینها از شما استطعام قتال کردن. استطعموکم یعنی یستدعمو، یستدعوکم، یطلبونکم. اینا از شما طلب میکنن. حرف اینا جنگه با این کارشون که فرات رو گرفتن، یعنی بیاید بجنگید. اینها از شما جنگ و قتال میخواهند. اما امام این رو نمیگه با کلمه یطلبونکم مثلا قتال، یستدعونکم القتال. امام فرمود قد استطعموکم، یعنی اینها نه تنها میخوان با شما بجنگن، بلکه میخوان جنگ رو به خورد بدن. یعنی مثل اینکه خوراک رو نمیگیرن طلب میکنن، یعنی اینا تشنه نبردن، اینا گرسنه جنگیدن با شما هستن. این شامیان تهییج میکنند از همون اول. امام با لحن و انتخاب واژگان در کلامشون، قد استطعموکم القتال، شما یاران من دو حالت دارید، سپاه علی، شیعیان من، فرماندگان، فعقر رو علام ازلتن. اینا فرات رو گرفتند و تصرف کردند. درست، شما دو راه دارید، سرتون بندازین پایین. فعقر رو از ماده قرره بگیریم به معنای ثبات و سکون، از ماده اقرار بگیریم به معنای اعتراف، هر دو درست. یا شما تثبیت کنید خودتون رو بر مذلت و پستی و ذلت و اقرار کنید به ذلت و پستی، بپذیرید که معاویه پیروز است و فتح کرده است و فرات را گرفته است و تأخیر محله، و قبول کنید عقب ماندگی محله، جایگاه و منزلت خودتون رو با اونها رو مقدم بدارید، تاج سرتون بدانید و بپذیرید که اونها آقایین که پیروز شدن در این کار. این یک راه، ذلت رو بپذیرید، تسلیم بشید، بگید بسیار خوب شما پیروز شدید. یا آنکه او رو سیوف من الدماء، اینا دیگه اون سخنان علویست، رو سیوف من الدماء تروا من الماء، یا آنکه تیغهای شمشیرتون را از خون تروی کنی، ترویه کنی. ترویه یعنی سیراب کردن. روز هشتم ماه ذی‌الحجه رو میگن یوم ترویه، چون حجاج وقتی میخوان برن به عرفات اون روز ظرفای آبشون رو پر میکردن، آبگیری میکردن، میرفتن. رو سیوف من الدماء، راه دوم اینه که ذلت رو نپذیرید، شمشیرهاتون رو از خون سیراب کنید، تروا من الماء، تا از آب سیراب شوید. حالا این جمله امام مهم است که به این بهانه امیرالمومنین جمله میگه که از هیچ گویندهی در طول تاریخ بشر شنیده نشده بود با این بیان، و با این بیان بعدش هم شنیده نشده مگر از کسانی که اونها هم علی بودن، برای ما علی دوم بودن. دقت بفرمایید. فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. و بدانید یاران من مردم، فالموت فی حیاتکم مقهورین، وقتی شما زنده اید اما زندگی یه سراسر مغلوبیت و ذلت و پستی، والله این نیست مگر مرگ و موت، و نام این زندگی، زندگی و حیات نیست. و الحیات فی موتکم قاهرین، و اگر بمیرید اما با عزت بمیرید، با غلبه بمیرید، نه با تسلیم و ذلت و پستی، نه با گزار از شرافت و شرف، این مرگ نیست از نظر من علی، این حیاته. و الحیات فی موتکم قاهرین. دقت کنید امیرالمؤمنین تصویر حیات و ممات رو عوض می کند.
نگرش جدیدی به حیات و ممات میدهد و واقعیت حیات و زندگی و مرگ برای امیرالمؤمنین چیز دیگری است غیر اون چه در ذهن انسانها نقش بسته است. یعنی امیرالمؤمنین حیات و زندگی رو به هر بها و قیمتی زندگی نمی‌داند. علی زندگی رو به هر قیمتی نمی‌خواهد، زندگی قیمتی می‌خواهد. حیات رو به هر بهایی نمی‌خواهد، حیات با بها می‌خواهد. یعنی حیات و زندگی رو امیرالمؤمنین زندگی می‌داند که در اون سربلندی است، عزت است، شرافت است، مردانگی است، شجاعت است. و زندگی که در آن ذلت و پستی و بیشرفی و ذلت پذیری و خفت و خاری باشد برای امیرالمؤمنین مفهوم حیات ندارد، چیزی نیست جز مرگ. فالموت فی حیاتکم مقهورین کما ان الحیات فی موتکم قاهرین. تعبیر بسیار زیبای وجود نازنینشون. اون البته کما نداره، من کما رو به عنوان تشبیه ادبی گفتم. فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. بسیار عجیب. یعنی اصلا فلسفه حیات و ممات، مرگ و حیات، اصلا مفهومش عوض شد. یعنی چیزی را که دیگران حیات میدانند امیرالمؤمنین ممات و مرگ نامید، و چیزی که دیگران مرگ میدانند علی حیات نامید. زندگی با ذلت مرگ است و مرگ با عزت حیات است. خیلی زیبا. عرض میکنم این سخن جاودان امیرالمؤمنین مکتب فکری ایجاد کرد دیگه در طول تاریخ تا الان. یعنی هزاران انسان، میلیون ها انسان در این مکتب فهم حیات کردند و مفهوم حیات رو، لذتش رو بردن و پذیرفتن. ابن عبدالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه وقتی به این خطبه میرسه، وقتی تمام میشه این قسمت کلام امیرالمؤمنین، بابی رو باز میکنن. خیلی زیباست. اجازه بدید حیفم میاد که نگم، معذر مارکتون، انشالله زمان رو رعایت میکنم. بابی رو باز میکنن در صفحه 249 از جلد سوم شرح نهج البلاغه. عباد و زیم و اخبارهم. عباد و زیم، عباد از ماده عبا میاد، استنکاف، سربرتافتن. زیم یعنی ظلم. عباد و زیم به کسی میگن که ستم ناپذیر است، ذلت ناپذیر است. میگه علی با این عنوان بابی رو باز کرده است که پیروان این مکتب فکری جوانمردانی هستند که به اینها عباد و زیم گفته می شود در طول تاریخ. بعد شروع می کنه یک یک شواهد اینها رو از حتی عصر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. و صحنه بدر خود امیرالمؤمنین قبل از این خطابه امام شروع می کنه، میاد جلو. اما یک نوع اولش همون خط اوله، خط اول که میگه سید و اهل الابا. اگر از من ابن عبدالحدید بپرسید که آقای اهل ابا، یعنی بزرگ و سید و سرآمد کسانی که ستم ناپذیر بودن و ظلم ناپذیر بودن مردان در طول تاریخ، چه کسی هست؟ اگه از من بپرسید، الذی علم الناس، اونی که به مردم آموخ الحمیت، غیرت و مردانگی را، و الموت تحت ظلال سیوف، که مرگ در زیر بیرق شمشیر چگونه باید باشد، اختیارا له علی الدنیه، و انتخاب کرد این رو بر پستی و ذلت، کسی نیست مگر ابو عبدالله الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. این شارع اهل سنت میگه سید و بزرگ ظلم، ستیزان تاریخ، کسی نیست مگر فرزند این صاحب سخن، نیست مگر وجود نازنین سید و شهدا و حسین ابن علی. عرض علیه الامان و اصحابو، عرضه شد بر او امان و تسلیم و امان نامه به او دادن. فعنف من الظل، استنکاف کرد از ذلت. و خوف من ابن زیادن یناله به نوع من الهوان، ان لم یقتله فاختار الموت علی ذلک، و مرگ رو بر ذلت انتخاب کرد و پذیرفت. بعد ادامه میده، حالا من دیگه جاش حذف میکنم، فقط قسمت آخرش میخونم. و من کلام الحسین، بعد میگه از سخنان حسین، یوم تف، روز عاشورا، المنقول عن که نقل از او شده است و نقله عن زین العابدین ابنه علیه السلام و اینو فرزندش زین العابدین نقل کرده از پدرش. این جمله از همونی که همتون شنیدید به حفظید الا و ان الدعی ابن الدعی، آگاه باشید مردم این نابکار فرزند نابکار، قد خیرنا بین اثنتین، ما را بین دو چیز مخیر کرده است، از سلت و زله، یا دست دست تسلیم شدن زلت یا شمشیر برگردن نهادن. و هیهات من الزله، و هیهات من الزله، یعب الله ذالک لنا و رسوله و المؤمنون. این زلت و خفت پذیری رو نه خدا میپذیرد نه رسول میپذیرد نه مؤمنان در طول تاریخ. به حجور انتابت و پاک دامنان طول تاریخ و آزاد مردان از من حسین نمیپذیرند. به انوفون همیتون و نفوسون آبیه. ابن عبدالحدید این رو میگه بسیار زیبا و بعد دیگه نامهایی رو میبره. شاید این تا صفحه این 250 تا صفحه 330 این بحث رو ادامه میده. یعنی اگه اشتباه نکنم تا صفحه 300 و بعد تا صفحه 331 این بحث عباد و زیم رو ادامه میده. 80 صفحه این موضوع رو میگه و این مصادیق و ابیات و اشعار و افراد و کسان رو که همه از این جمله امیرالمؤمنین سیراب شده که فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. زندگی در سایه ذلت و نکبت و ستم و خفت و خاری، گذار از شرافت مرگ است و مرگ با عزت و شرافت و سربلندی و آزادگی عین حیات است. این جمله جاودان امیرالمؤمنین رو مصادیق و مظاهرش رو مطرح میکنه. البته این رو هم من به پایان برسانم قبل از اینکه این خط انتهایی کلام رو بگم. امیرالمؤمنین خطبه رو که خوندن قوغا شد، دیگه چیزی نگذشت. به تعبیر ما ساعتی نگذشت که فرات به تصرف یاران علی در آمد. بعد خوندنیه همین ابن عبدالحدید از کتاب وقعه صفین ابن مزاحم که معتبرترین کتاب در تاریخ صفینه نقل میکنه. میگه حدثنا محمد ابن عبدالله عن الجرجانی قال قال عمرو ابن العاص لمعاویه لما ملک اهل العراق الماء، وقتی آب رو اهل عراق یعنی یاران علی گرفتن، گفت ما ظنک یا معاویه بالقوم ان منعوا کلیوم الماء کما منعتهم. معاویه تو خیال میکنی حالا که علی آب را گرفت از دست تو و یارانش چیکار میکنه؟ همون کار تو رو میکنه؟ آب رو میبنده بر روی ما؟ اتراک تضاربهم علی کما ضاربوک علی؟ ما اغناک ان تکشف لهم السوء. الان دیگه خیلی چیزا رو میشه. فقال معاویه گفت ده ان کما مزا فما ظنک به علی. بلکن تو خود خیال میکنی علی چیکار میکنه؟ گفت ظنی ان لا تستحل منک ما استحللت من، هرگز علی اون کاری که تو کردی نمی کند. و ان الذی جاء له غیر الماء، علی برای آب نیومده، برای آب و نان نیومده مقابله کنه با تو معاویه. امراض گفت به معاویه. نصر میگه نصر ابن مزاحم فقال اصحاب علیه، یاران امیر المومنین رو کردن به امام یا امیر المومنین امنعهم الماء کما منعوک، اجازه بدید رخصت ندیم بهشون بیان از آب استفاده کنن همونطور که از ما منع کردن. فقال الله، حضرت فرمودن نه، خلو بینهم و بینه، بگذارید بیان آب بردارن. لا افعل ما فعله الجاهلون، اون کاری که این نادانها کردن من نمی کنم، ما نمی کنیم. کاری که من می کنم اینه که سنو رضا علیهم کتاب الله، من کتاب خدا رو بر اینها عرضه می کنم و ندعوهم الالهدا، من اومدم اینها رو به هدایت دعوت کنم. فإن عجابو پذیرفتن پذیرفتن و الا ففی حد سیف ما یغنی انشاء الله، اونگاه تیغ بین ما حاکمیت خواهد کرد. فوالله ما امسناس، بعد میگه به خدا قسم مردم دست دسته می اومدن عراقی ها و آب می بردن و هیچ کس مزاحم اونها تا پایان جنگ نشد. و بالاخره این کار رو سید شهدا کجا انجام دادن؟ وقتی در بیابان یاران سپاه هر رو دیدن تشنه، تمام آبها و مشک‌ها رو خالی کردن، گفتن بیاید بخورید. از اون طرف هم باز از آب هم مزایقه کردن،
کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. خط پایانی کلام و خطبه علاوه ان معاویه، آگاه باشید که معاویه قاد لومتن، قاده یعنی چی؟ یعنی قیادت کرده است، جلوداری کرده است، رهبری کرده است. لومتن، لومه به جماعت قلیل میگویند، کم میگویند، جماعت القلیله. ببینید برای امیرالمومنین سپاه مثلا 20,000 نفری لومه اند، 10 نفره، چون علی و امثال علی به تعداد نگاه نمی کنند. می دانند کم من فعت قلیلت یغلب و فعت کثیرت به اذن الله. می دونند میزان کمیت نیست، میزان کیفیت. لذا اینا چیزی نمی دونه امیرالمومنین. قاد لومتن من القبات، یک گروهی رو از گمراهان و سرگردان متحیر رو معاویه جمع کرده آورده اینجا مقابل من. که امس علیهم الخبر، عین میم سین به معنای پوشاندن، پنهان کردن. لیلون آمس، لیلون عمیس، شبی که خیلی تیره میگن لیلون عمیس، بر اینها حقیقت رو پوشانده از اخبار را. کار به جایی کشیده است که حتی جعل و نهور هم اغراض المنیه، که اینها گردنهاشون رو آماده کردن برای تیرهای شما. عجیبه این سخن امام. مجدد بگم دقت کنید، امام میگه آگاه باشید این سپاه شام اینهان که من دارم بهتون میگم، الا ان معاویه قاد لومتن من القباط، معاویه یک گروهی رو کشیده آورده، جلوداری کرده است، رهبری کرده است، که اینها قباطن. اولا رهبرشون کیه؟ معاویه. خوب دقت کنید، معاویه فکره، معاویه صفته، معاویه. یک گروهی از قباط، قباط یعنی جمع قاویه، یعنی کسی متحیر سرگردان، هیچی نمیداند، رهگم کرده، نه کسی که مقصدی، مقصودی، هدفی روشن دارد، اون چه رشید، یه قاویست. بعد چه کرده از معاویه؟ امس علیهم الخبر، حقایق رو بر اینها پوشونده است، تحریف کرده، ذهن اینها رو با یه باطلی پر کرده، حقیقت رو بر اینها پنهان کرده است. علی کیست؟ صفین برای چیست؟ این جنگ برای چیست؟ خدا، پیغمبر، دخلشون با ما چیه؟ تمام این حقایق رو پوشانده است. به حدی رو ذهن و فکر این گمراهان کار کرده است که اینا حاضرن گلوشون رو اهداف تیرها قرار بدن، یعنی حاضرن انتحاری بشن. متوجه شدیم؟ یه مثلث میخواد، یه قیادتی از معاویه، یعنی تزویرها، نیرنگها، فریبهای معاویه صفت. دو، قوات، یک گروه متحیر سرگردانی که موندن. سوم، پنهان شدن حقایق بر ذهنها. اگر یه رهبری مثل معاویه باشه، بعد یه گروهی هم از قوات باشن که اینها رو بپوشانن حقایق رو بر اینها، که اینها بویی از حقیقت نبرند و اخبار و حقایق بر اینها پنهان باشد، اینا حاضرن که تمام وجودشون رو منفجر کنن. حالا تعجبتون نزنه، پس یه چیزهایی دارید میشنوید، امام 1400 سال قبل فرمود اینجا، الا و ان معاویه قاد لومتا من القباط و امس علیهم الخبر، ای وای فدای تو یا ابوالحسن، امس علیهم الخبر، تحمیق کردن، تصفیح کردن، کسی رو در جهل نگاه داشتن، سفاهت و حماقت رو پوشوندن، نگذارن کسی به حقیقتی برسد. ببینید تو ابنیت رو ابایی نداریم بگیم، بعض از کتاب ها، شما هر کتابی رو که از اهل سنت بخواید، از وهابیت رو بگیم، اهل سنت رو نگیم چون اصلا نباید قاطی کرد اینها رو، هر کتابی از وهابیت بخواید تو این شهر پیدا میشه و محققین دستی بهش دارن، ممکن تو کتابخونه شخصی بنده باشه، امهات کتب وهابیون. اما من 10 تا کتاب میگم، 20 تا کتاب براتون میگم از کتب ما، که اگر در عربستان سعودی دست کسی ببینن اعدامش میکنن. امس علیهم الخبر، نمیگذارن کسی بخونه، بدانه، بفهمه. امس علیهم الخبر، توجه، تحمیق، تصفیه، حتی جعلو نهورهم اغراض البنیه. بعد دیگه وقتی که به اینجا رسید، دیگه همه کار هم به دنبال اون خواهد آمد. این شد حکمت 51 52 خطبه 52 خطبه 52 فوق العاده است که البته دیگه اون فکر میکنم دو سه شبی خواهد شد انشاءالله، در یک بینش جدید نوعی امام به زندگی، به دنیا، به انسان میده که انشاءالله باید فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو کنی. پروردگارا دلهامون به نورانیت سخنان امیرالمومنین منور بفرما.